هم سفر می شویم تا آرامی خداوند عشق با رادیو آوای مهر. درود و احترام قلبی من نثار تمامی شما فرزندان زیبای خداوند مهرآفرین. متین مهریار هستم و همراهتون هستیم در یک ساعت پیش رو با ششمین برنامه رادیو آوای مهر. خداوندا چه بسیارند دشمنانم، بسیاری بر ضد من برمیخیزند، بسیاری درباره جان من میگویند برای او در خدا نجاتی نیست، اما تو ای خداوند سپر هستی به دورم، جلال من و سرفرازنده من. خداوند را به فریاد بلند میخواندم و او از کوه مقدسش اجابتم فرمود. من آرمیده به خواب رفتم و باز بیدار شدم، زیرا خداوند نگاهم می دارد. از هزاران هزار نخواهم ترسید که از هر سو بر من سفاراسته اند. خداوندا برخیز ای خدای من، نجاتم ده، زیرا تو بر رخسار همه دشمنانم میزنی و دندانهای شریران را خرد میکنی. نجات از آن خداوند است، برکت تو بر قومت باد. آیات مزمور 3 داوود رو خوندیم زمانی که از پسر خودش ابشالوم فرار میکرد. در این مزمور دو نکته توجه منو بسیار جلب کرد به خودش. یکی زمانی که داوود در مورد شریران صحبت میکنه. با خودم فکر کردم آیا منظورش از شریران انسانهای شریره یا ارواح شریر؟ بسیار مهمه که ما بتونیم تفاوت اینها رو بفهمیم، چون بر اساس آموزه‌های کتاب مقدس خداوند انسان رو به صورت خودش خلق کرده. مفهوم این سخن اینه که انسان‌ها ذات پاکی دارند. پس چطور میشه که شرارت می‌کنند و در اونها افکار شیطانی جریان پیدا می‌کنه و این افکار به گفتارها و رفتارهای شیطانی منجر میشه؟ در مکاشفه 12:9 اینطور می‌خونیم که بله، این اژدهای بزرگ، یعنی آن مار قدیمی که اسمش ابلیس یا شیطان است و همان کسی است که تمام مردم دنیا را فریب می دهد، با تمام دار و دستش بر زمین افکنده شد. پس ارواح شریر همون فرشتگان رانده شده هستند. در اول یوحنا 4:4 اینطور گفته شده که ارواح شریر به عنوان مخلوقاتی غیر جسمانی توانایی دارند تا بدنهای ما انسانها رو به مالکیت خودشون در بیارند و در اونها ساکن بشند. به اسارت در اومدن بدن توسط ارواح شریر زمانی اتفاق می افته که جسم یک فرد به طور کامل تحت کنترل یک روح شریر در بیاد اما این اتفاق برای فرزندان خدا و ایمانداران نخواهد افتاد، برای اینکه اونها روح القدس رو در قلب‌های خودشون دارند. بنابراین بسیار مهمه که وقتی با کسانی که به ما آسیب میزنن و ما رو رنج میدن و در نقش دشمن ما ظاهر میشن، در حالی که اطمینان داریم که خطایی نکردیم و در حالی که دائما در دعا هستیم و به خداوند عیسی مسیح تکیه میکنیم، باید بدونیم که این شرارت از انسانها نمیاد، بلکه این رو ما از ارواح شریری میبینیم که انسانها رو تحت مالکیت خودشون میگیرند و به این شکل رفتار میکنند. همه ما در این خطر قرار داریم که تحت وسوسه های شیطان و تحت هدایت شیطان قرار بگیریم و گناه کنیم و رنج بکشیم و به دیگران رنج بدیم. ارواح شریر یا همون فرشتگان رانده شده دشمنان خدا هستند، اما دشمنان شکست خورده هستند. عیسی مسیح قدرت شیطان رو که شما رو به گناه متهم می کرد در هم شکست. خداوند به تمام مردم دنیا به روشنی نشون داد که مسیح بر روی صلیب بر شیطان چیره شده و شما هم به وسیله اون از تمام گناهان خودتون پاک شدید. این رو در کولوسیان فصل 2 آیه 15 میخونیم. تا وقتی که ما از خداوند اطاعت میکنیم و با این کار در برابر شیطان مقاومت میکنیم، دلیلی برای ترس وجود نداره. فرزندان عزیزم، شما از آن خدا هستید و بر مخالفین مسیح غلبه یافته اید، زیرا در وجود شما کسی زندگی می کند که از هر دشمن مسیح در این دنیای گناهالود قوی تر است. اول یوحنا 4 آیه 4. اما نکته دوم اینه که داوود این مزمور رو در مورد پسرش ابشالوم سروده و نشون میده که اون رو شریر می نامه و از اون در رنجه و از اون در گریزه و از اون به خداوند پناه میبره. ما هم فرقی نداریم. زندگی ما هم با زندگی داوود فرقی نداره و در مواقع بسیاری همون تجربیات اون رو در زندگی خودمون تکرار میکنیم و میبینیم کسانی که تحت سلطه شریر در میاند و به ما زخم میزنند و این زخم ها میتونه گاه بسیار زیرکانه باشه، نه واضح و آشکار. این کسان میتونن نزدیکترین افراد ما باشن، کسانی که به تمام ضعف‌های ما، به تمام وابستگی‌های ما و به تمام نقاط آسیب پذیر ما آگاه هستند و از اونها استفاده میکنند که به خواسته های خودشون برسند. البته که اونها هم توسط شیطان هدایت میشند. پس ما بسیار احتیاج داریم و بسیار ضرورت داره در زندگیمون که هر لحظه به خداوند عیسی مسیح تکیه کنیم، در دعا باشیم، از اون کمک بطلبیم تا ما رو از حضور شریر در فکر و ذهن و جسممون نجات بده و همینطور دعا کنیم برای تمام انسانها، از عزیزان و نزدیکترین کسانمون گرفته تا دورترین ها و غریبه ترین ها، که اونها هم از گزند شریر و شیطان در امان بمونند و همه ما بتونیم به اون ذات پاک خداوندی، به اون قدوسیت خداوند و به عشق عیسی مسیح برسیم. اگر خاطرتون باشه در برنامه 4 بحثی رو در مورد قدوسیت خداوند شروع کرده بودیم. گفتیم که خداوند آنچنان سرشار از پاکی و قداسته که تمام انسانهایی که عیسی مسیح رو ملاقات کردند و یا حتی موفق به دیدار پدر شدند، به ناگاه در مقابل اون همه پاکی بی نقص و باشکوه به گناهکار بودن خودشون پی بردند و دوچار ترسی عظیم شدند. اما وقتی عهد عتیق رو میخونیم، با وجهی از خداوند آشنا میشیم که به نظر میرسه بسیار سختگیر و خشمگین و انتقام گیرنده است. مثلا در اول فصل 10 کتاب لاویان میخونیم که چطور ناداب و ابیهو پسران هارون بر اثر خشم خداوند کشته میشن. هارون به موسی شکایت میکنه که چرا خداوند به خاطر یک نافرمانی کوچیک جان دو پسرش رو گرفته. در لاویان 10 آیات 1-3 اینطور نوشته شده که ناداب و ابیهو پسران هارون برخلاف امر خداوند آتش غیر مجاز بر آتشدان خود نهاده بر آن بخور گذاشتند و به حضور خداوند تقدیم کردند. ناگاه آتش از حضور خداوند بیرون آمده آنها را سوزاند و آنها در همانجا در حضور خداوند مردند. آنگاه موسی به هارون گفت منظور خداوند همین بود وقتی فرمود کسانی که مرا خدمت می کنند باید حرمت قدوسیت مرا نگاه دارند تا تمام قوم مرا احترام کنند. پس هارون خاموش ماند. یکی از وحشتناکترین داستانهای خشم خداوند رو میتونیم در مورد اوزه قهاتی بخونیم. این داستان مربوط میشه به حمل صندوق عهد و شریعت. صندوق عهد یا تابوت عهد صندوقیه که در عهد عتیق در کتاب خروج توضیح داده شده و حاوی دو لوح سنگی بود که 10 فرمان خدا به موسی بر روی اون نوشته شده بود. در زمان سلطنت داوود اون دستور میده که صندوق از کیجات جریم خارج بشه. در راه رسوندن صندوق به اورشلیم، عزه که در عرابه حمل تابوت بود، دست خودش رو برای دست زدن به تابوت دراز کرد و آنن توسط خدا کشته شد. چون اکیدن قدغن شده بود که دست هیچ انسانی نباید به صندوق عهد بخوره. بله، ظاهراً به نظر میرسه که خداوند در مقابل دستورات و قوانینی که وضع کرده بود بسیار بیگذشت بود و از کوچکترین تخلفی نمیگذشت. اما بیایید به دوران خودمون برگردیم و نگاهی بندازیم به قوانینی که توسط ما انسانها برای خودمون وضع شده. مثلا قانون مربوط به حد اکثر سرعت مجاز رو در قوانین راهنمایی و رانندگی در نظر بگیرید. فرض کنید که شما در یک اتوبان بسیار خلوت و در روز روشن دارین رانندگی می کنید که حد اکثر سرعت مجاز در این اتوبان فرضاً 100 کیلومتر بر ساعته. ولی شما برای یه مدت کوتاهی مثلا چند دقیقه با توجه به اینکه هیچ ماشینی توی اتوبان نیست و فقط شما توی این مسیر فراخ در حال رانندگی هستید پاتونو میذارین رو گاز و به جای 100 کیلومتر بر ساعت با سرعت 110 کیلومتر بر ساعت رانندگی میکنید. 2-3 دقیقه همینطور رانندگی میکنید و از این سرعت خودتونم لذت میبرید و هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته. اما همون لحظه ماشین پلیس پشت سرتون ظاهر میشه، شما رو متوقف میکنه و شما رو جریمه میکنه. البته بعد از دیدن گواهینامه‌تون و بعد از گرفتن تست الکل. حالا شما میایین به پلیس میگید که چرا منو جریمه کردید؟ اتفاقی نیفتاده. درسته که من یه ذره با سرعت بیشتر رانندگی کردم، فقط برای چند دقیقه، اما کسی آسیب ندیده، تصادفی اتفاق نیفتاده، حتی خود من اذیت نشدم، حتی ذره استرس پیدا نکردم، چرا دارید منو مجازات میکنید؟ اما در کدوم کشور پیشرفته دنیا شما میبینید که پلیس به این شکایت شما توجه کنه و از جریمه کردن شما صرف نظر کنه؟ پلیس شما رو جریمه میکنه به خاطر اینکه قانون رو زیر پا گذاشتید. مهم نیست که وقتی شما قانون رو زیر پا گذاشتید آیا اتفاق بدی افتاده یا نه. آیا این تخلف از قانون خطای بزرگ و غیر قابل جبرانی بوده یا اینکه هیچ اتفاق خاصی نیفتاده؟ اصلا اینا مهم نیست. فقط مهم اینه که قانون این رو گفته، تو اون رو زیر پا گذاشتی و حالا باید مجازات بشی. این اتفاقیه که الان در دنیای ما داره میفته و این سختگیری رو خداوند در حق ما نمی کنه. ما خودمون داریم این کارا رو در حق خودمون می کنیم. و مشابه اینها بسیار وجود داره الان در دنیای ما. شما فرض کنید که اشتراک اینترنتتون رو یک روز فقط دیرتر پرداخت می کنید. به خاطر همون یک روز جریمه می شید. در حالی که برای اون شرکت اینترنت با اون عظمت چه فرقی میکنه که حالا شما بخواید اشتراک خودتون رو یه روز دیرتر یا زودتر پرداخت کنید. اونا این قانون رو گذاشتند و بر اساس این قانون شما رو جریمه میکنند. کسایی که در زمینه وکالت مطالعه کردند خیلی خوب میدونند که چقدر قوانین سفت و سختی توسط انسانها وضع شده که چه از اونها خبر داشته باشی چه خبر نداشته باشی حق نداری از اونها تخطی کنی، وگرنه شدیداً مجازات میشی و هیچ وکیل خبره‌ای نمیتونه از شما دفاع کنه و شما رو از مجازات نجات بده. خب ما به تمام این قوانین ساخته و پرداخته بشر و جوامع بشری احترام میذاریم، سعی میکنیم که اونا رو رعایت کنیم. اگر هم نادانسته چیزی رو زیر پا میذاریم قبول میکنیم که جریمه بشیم، مجازات بشیم، شکایتی هم نداریم. اما وقتی که در مورد قوانین خداوند توی عهد عتیق میخونیم میگیم چه خدای سختگیری، چه خدای خشمگینی، این چه خداییه که به خاطر هیچ و پوچ اینطور داره انسانها رو مجازات میکنه. و فراموش میکنیم که زمانی که قدرتی خیلی کمتر در اختیار خودمون قرار گرفت چقدر سختگیرتر شدیم، چقدر خشمگینتر شدیم، چقدر بیگذشت‌تر شدیم و چطور مجازات کردیم و انتقام گرفتیم. اما ما میبینیم که خداوند هر جا که قانونی وضع کرده اون قانون رو به اطلاع انسانها رسونده و انسانها سهل انگاری کردن، جدی نگرفتن یا به هر علتی اون قانون رو زیر پا گذاشتند و مجازات شدند. اما با اومدن عیسی مسیح اتفاق خاصی میفته که به نظر میرسه خداوندی که انقدر سختگیر و انقدر بیگذشت بود ناگهان تبدیل میشه به خداوندی بسیار بخشنده و باگذشت. در مورد این بخش هفته آینده با هم صحبت خواهیم کرد. و قبل از شنیدن بقیه برنامه میخوام از شما دعوت کنم به یه ترانه پرستشی بسیار زیبا به زبان یونانی گوش کنید. این ترانه رو تقدیم میکنیم به تمام کسانی که عزیزانشون در کشورهای مثل یونان و قبرس متولد شدند و همینطور تقدیم میکنیم به تمام عزیزانی که در کشور یونان هستند و منتظر مشخص شدن تکلیف پناهندگی خودشون هستند. میدونیم که در شرایط بسیار سختی هستند. میدونیم که شاید تاریکترین روزهای زندگیشون رو میگذرونند و با اونها بسیار همدردیم و در یک اتحاد روحانی با هم دعا میکنیم به درگاه خداوند عیسی مسیح که گره از کار اقامت و زندگی تمام این عزیزان باز کنه.
Πίσω στο χθες με βρήκε αργά να περπατώ. Μόνο σε κάτι γειτονιές την παγωμένη πόλη. Δεν με βαστήξαν οι καιροί κι είπα το αντίγωτο στερνό. Σε πανηγύρια κι αγορές εκεί που τρέχαν όλοι. Υπάρχουν δρόμοι της χαράς που δεν φανταστήκες ποτέ, σαν παραμύθια της γιαγιάς που δεν στα λένε. κρεβάτια φωτεινά, πόσοι βαδίζουν ταπεινά. Άγγελους στις νυχτιές μιλούν και σιγοκλαίνε. Μέσα σε φώτα και γιορτές ψάχνει να βρει λίγο νερό. Ήδη ψασμένη σου καρδιά, μα την κερνάς φαρμάκι. Στου κόσμου την κατηφοριά κάποτε βρέθηκα κι εγώ. Μα πήρα την ανηφοριά και το στενό δρομάκι. Υπάρχουν δρόμοι της χαράς που δεν φανταστήκες ποτέ, σαν παραμύθια της γιαγιάς που δεν στα λένε. Και μονοπάτια φωτεινά, πόσοι βαδίζουν ταπεινά. Άγγελους στις νυχτιές μιλούν και σιγοκλαίνε.
امروز در برنامه‌مون با افتخار از پاستور نیلز دعوت کردیم که به استودیوی ما بیان و به یک سری سوالاتی جواب بدن که مطمئنم سوالات شما هم هستند. ازتون دعوت می‌کنم به بخش اول این مصاحبه با پاستور نیلز توجه بفرمایید. سلام پاستور نیلز، متشکرم که دعوت ما رو قبول کردید. لطفاً در ابتدا خودتون رو برای شنوندگان رادیو آوای مهر معرفی کنید.
Tack så mycket för att du lyssnar på vårt program här och tack Martin att jag får vara med i ditt fina program. Och jag tänkte börja med att presentera mig. Jag heter Pastor Nils och jag har rest mycket i världen, i många länder. Jag har varit i många kristna länder men också rest i många muslimska länder, särskilt i Afrika. Och jag är mycket intresserad av att studera min egen tro, Bibeln och den kristna religionen om man vill kalla det. Men också i mötet med andra religioner och människor som tror eller tänker helt annorlunda än vad jag tänker. Särskilt islam, muslimer och koranen som jag verkligen har försökt studera.
متشکرم از شمایی که به این برنامه گوش میکنید و متشکرم متین که همراه شما در برنامه خوبتون هستم. صحبتم رو با معرفی خودم شروع میکنم. من پاستور نیلز هستم. به کشورهای زیادی در سراسر دنیا سفر کردم. به کشورهای مسیحی زیادی و همچنین به چندین کشور اسلامی خصوصا در آفریقا سفر کردم. به مطالعه در مورد مسیحیت و کتاب مقدس که به اون ایمان دارم بسیار علاقمندم. اما همچنین بسیار علاقمندم که افرادی رو ملاقات کنم که باور مذهبی و اعتقادی کاملا متفاوتی دارند نسبت به اونچه که من باور دارم. خصوصا واقعا تلاش کردم که در مورد اسلام، مسلمانان و قرآن مطالعه کنم. یکی از اهداف برنامه رادیوی ما نقد اسلام به عنوان یک دین انحرافیه که از طرف خداوند نیومده. به نظر شما مهمترین نشونه های شیطانی بودن دین اسلام چیه؟
Om man tar då jämför kristendomen och islam och ser vad är de stora skillnaderna Och min tro är att Bibeln med de 66 böckerna kommer ifrån Gud. Och i Bibeln så har Gud ett namn, Yahweh, jag är. Medan i Koranen, den guden som finns där, har inget namn. Utan Allah, det namnet är bara ett generiskt allmänt namn för Gud. Sen finns det många adjektiv som beskriver hur guden i Koranen är. Barmhärtig, tålmodig, förlåtande. Men också the great deceiver, som att den guden är expert på att lura människor. Så det finns minst 99 namn i Koranen.
اگر بخوایم مسیحیت و اسلام رو با هم مقایسه کنیم و ببینیم بزرگترین تفاوت‌هاشون چیه؟ به اعتقاد من کتاب مقدس که شامل 66 کتابه از طرف خداوند میاد و نام خداوند در کتاب مقدس یهوه یا من هستم ذکر شده. در حالی که خدایی که در قرآن وجود داره هیچ اسمی نداره به جز الله که یک اسم عمومی و نامشخص برای خداست. ولی صفات متعددی ذکر شدند که توصیف می کنند الله چگونه است. رحیم، صبور، بخشنده، اما همچنین مکار بزرگ به این معنی که این الله در فریب دادن انسانها بسیار ماهره. و به همین شکل حداقل 99 اسم برای خدا در قرآن وجود داره.
En stor skillnad mellan Bibeln och Koranen är att i Bibeln så kan människan få lära känna skaparen. Både Koranen och Bibeln berättar om att det finns en som har skapat världen. Det har vi gemensamt, muslimer och kristna. Men Bibeln där lovar den guden att du kan få bli min vän. Du kan få bli mitt barn. Du kan få komma med i min familj och... Slutligen i Bibeln så lovar det att en dag ska alla vi som tar emot Jesus få möta Gud öga mot öga. Det står att han ska till och med torka våra tårar. Medan i Koranen, alla har aldrig varit på jorden. Alla har inte blivit människa. Alla är transcendent, långt borta. Och när man kommer till Jannah, när man kommer till himlen i Koranen, så kommer man inte möta Gud. Människan och Gud möts aldrig. Det är en av de största skillnaderna mellan Koranen och Bibeln.
اشتراکی که بین اسلام و مسیحیت وجود داره اینه که هر دو باور دارند که آفریدگاری برای جهان وجود داره. اما تفاوت بزرگ کتاب مقدس و قرآن اینه که خدای کتاب مقدس قول میده که تو میتونی دوست من باشی. تو میتونی فرزند من باشی، تو میتونی خونواده من باشی و در نهایت وعده میده که روزی همه ما که عیسی مسیح رو دریافت میکنیم خداوند رو چشم در چشم ملاقات خواهیم کرد و اون حتی اشکهای ما رو پاک خواهد کرد. در حالی که در قرآن الله هرگز روی زمین نیومده، الله هرگز انسان نشده، الله نامرئیه، بسیار دوره و وقتی که انسان به بهشت بره، انسان و الله هرگز یکدیگر رو ملاقات نخواهند کرد. اینها بزرگترین تفاوت‌های کتاب مقدس و قرآن هستند.
و min tro är att Koranen är falsk. Att den lurar människorna bort ifrån det sanna budskapet. När man inte kan någonting om religion så tänker man att Koranen och Bibeln är ungefär samma. Man tänker att Isa i Koranen och Jesus i Bibeln, att det är ungefär samma person. Och det finns mycket som är samma. Adam och Eva, Noah, Ibrahim, Abraham. Men det finns mycket mer som skiljer. På samma sätt som aporna har 99% samma DNA, brukar de säga, som människan. Men den här 1% som gör att det skiljer sig, den är helt avgörande.
باور من اینه که قرآن یک کتاب جعلیه. مردم رو فریب میده و از پیام اصلی دور میکنه. اگر کسی اطلاعاتی در مورد مذهب نداشته باشه، تصور میکنه که کتاب مقدس و قرآن تقریباً یکی هستند. و عیسی در قرآن و مسیح در کتاب مقدس هر دو یک نفر هستند. البته شخصیت‌های متعددی در قرآن ذکر شدند که همون شخصیت‌های کتاب مقدس هستند، مثل آدم و حوا، نوح، ابراهیم. اما موارد بسیار بیشتری هست که متفاوتند، مثل میمون و انسان که در 99% DNA خودشون مشترکند، اما همون 1% که تفاوت دارند کاملا تعیین کننده و اثرگذاره.
Kanske det största av allt är kärleksbudskapet. I Koranen så står det att alla älskar bara de som gör rätt. De som följer Muhammeds sunna, de som följer sharia. Alla älskar inte de som gör fel. Alla älskar inte de som syndar. Medan i Bibeln står det att Gud älskade oss medans vi ännu var syndare. Det står i Johannes 3:16, så älskade Gud hela världen, alltså inklusive alla de dåliga människorna, syndiga människorna, eftersom vi faktiskt alla är syndare. Det är en stor skillnad.
شاید بزرگترین تفاوت قرآن و کتاب مقدس در پیام عشق باشه. در قرآن گفته شده که الله فقط کسانی رو دوست داره که کار درست رو انجام میدن. کسانی که احکام و شریعت محمد رو پیروی می کنند. الله کسانی رو که اشتباه می کنند دوست نداره. الله کسانی رو که گناه می کنند دوست نداره. در حالی که در کتاب مقدس نوشته شده که خداوند عاشق ماست با اینکه ما هنوز گناه کاریم. در یوحنا 3:16 نوشته شده که خداوند تمام دنیا رو دوست داره و از جمله تمام بدکاران و گناهکاران رو، چون در واقع همه ما گناهکار هستیم. این تفاوت بزرگیه بین قرآن و کتاب مقدس. مردم ایران و جوانان ایرانی در طول قرن‌ها زیر سلطه اسلام زندگی کردند. در آموزه‌های عیسی مسیح چه مژده‌ها و خبرهای خوبی برای مردم ایران وجود داره.
De goda nyheterna måste vi först spegla mot de dåliga nyheterna. Vad är de dåliga nyheterna? Jo, det är att alla människor har gjort fel. Ingen människa är perfekt. Vi har ett smutsigt hjärta. Det är det som kallas att vi är syndare. Vi har missat målet och vi har missat den plan som Gud har gett till oss. Hur vi ska leva i harmoni med varandra. Det är därför vi har krig. Det är därför vi har familjer som mår dåligt. Det är därför vi har droger. Det är därför vi har allt ont som finns i världen. Och vi klarar inte att skapa fred eller salam själva. Människorna har försökt, men det blir hela tiden krig och konflikter igen.
قبل از صحبت در مورد اخبار خوب لازمه ما در مورد اخبار بد بپرسیم. اخبار بد چیا هستند؟ بله. خبر بد اینه که تمام انسان‌ها اشتباه کردند. هیچ انسانی بی نقص نیست. ما قلب‌های ناپاکی داریم. این همون چیزیه که گفته شده که همه ما گناهکاریم. ما هدفمون رو گم کردیم. ما اون طرحی رو گم کردیم که خداوند به ما داده بود که چطور بتونیم در هماهنگی با یکدیگر زندگی کنیم. به همین علته که ما جنگ‌ها رو داریم. به همین علته که ما خونواده هایی داریم که حالشون خوب نیست. به همین علته که ما مواد مخدر رو داریم. به همین علته که ما این همه پلیدی در دنیا داریم و ما توان این رو نداریم که خودمون صلح و آرامش برقرار کنیم. انسان برای این کار تلاش کرده، اما با این حال همیشه جنگ و درگیری دوباره شروع شده.
Därför så klev Gud in i världen och blev människa genom Jesus som är sann Gud och människa samtidigt och visade hur vi ska leva. Och han var perfekt, han var fri från synd och han gjorde tvärt emot alla andra. Han sa, den som är utanför, den bjuder jag in till festen. Den som ingen vill ta i, honom kramar jag om. Den fattige är lika mycket värd som den rike, Gud älskar alla.
به همین علت خداوند از طریق عیسی مسیح به زمین قدم گذاشت و انسان شد. عیسی مسیح که همزمان هم خداوند حقیقی و و هم انسانه به ما نشون داد که ما چطور باید زندگی کنیم. اون بی نقص بود. اون از گناه مبرا بود. اون برعکس بقیه رفتار کرد. اون گفت من هر کسی رو که به حاشیه رونده شده به میهمانی دعوت میکنم. من اون کسی رو در آغوش میگیرم که هیچ کس اون رو نمیپذیره. یک فقیر به اندازه یک ثروتمند ارزشمنده. خداوند عاشق هم است.
و سن سا یسوس یاگ کمر ات دو استلت فر ایر. För om inte jag gör det så kommer ni alla att gå under. Så dog han på korset en gång för alla. Och där tog han allt det smutsiga, det dåliga på sig. Så att du och jag, genom Jesus, genom att vi ger Jesus vårt hjärta, så kan vi komma till pappa Gud, våran fader. Och det kan vi göra genom att säga, Jesus, om du finns, om du är Gud, om du är Herre, så vill jag tro på dig. Jag vill ta emot dig och jag vill följa dig. Förlåt mig det jag har gjort fel. Och hjälp mig att sluta med det dåliga. Kom helige ande, fyll mitt hjärta med din kärlek. Och från den dagen så kan du veta att du är ett Guds barn. Att du tillhör himmelen och du behöver inte vara rädd för någonting.
Pas Isai Masih goft man be jaye shoma khaham mord ke agar in kar ro nakonam hame shoma halak khahid shod. پس اون یک بار بر روی صلیب به خاطر همه ما کشته شد و تمام گناهان و ناپاکی های ما رو بر دوش گرفت. بنابراین من و تو میتونیم از طریق عیسی مسیح و از طریق سپردن قلبمون به عیسی مسیح نزد پدرمون خداوند بریم. ما میتونیم این کار رو اینطور انجام بدیم که بگیم عیسی مسیح اگر وجود داری، اگر خداوند هستی، پس من میخوام بهت ایمان بیارم. من میخوام تو رو بپذیرم و میخوام ازت پیروی کنم. گناهان من رو ببخش و به هم کمک کن که رفتارهای بد رو کنار بذارم. روح القدس بیا و قلب من رو با عشقت پر کن. از اون روز تو میدونی که یکی از فرزندان خداوند هستی. تو به بهشت تعلق داری و نباید از هیچ چیز ترسی داشته باشی.
Det betyder inte att allting kommer bli perfekt. Det betyder inte att du kommer slippa det jobbiga. Men Jesus själv har lovat dig att hålla dig i handen. Det är de goda nyheterna. Och det här är för alla människor. Om du är från Afrika, från Iran, Australien, spelar ingen roll. Gud bryr sig inte om hudfärg. Han ser till hjärtat och han bjuder alla till den stora festen.
این ها به این معنی نیست که همه چیز عالی خواهد شد. به این معنی نیست که از تمام رنج ها خلاص خواهی شد. اما عیسی مسیح قول داده که تو رو در دست های خودش حفاظت خواهد کرد. این مژده عیسی مسیحه و این مژده برای تمام انسان هاست. چه در آفریقا باشن، چه در ایران، چه در استرالیا، هیچ فرقی نمی کنه. خداوند به رنگ پوست و اون چه در قلب هاست اهمیتی نمی ده. اون همه رو به این جشن با شکوه دعوت میکنه. پاستور نیلس، چرا فکر میکنید که بهتر کلیسایی رو که شما در اون کار میکنید انتخاب کنیم؟
یا jag har studerat teologi på universitetet. Jag har lärt mig koine grekiska så jag kan studera Nya testamentet som är den andra delen i Bibeln. Och för att komma så nära Jesus som möjligt. Och samma är det när vi träffas med våra gemenskap. Vi studerar nu apostlagärningarna om den första kyrkan. Hur de träffades. Hur de mötte människor. Hur de mötte fattiga. Och så försöker vi kopiera det, härma det. Och det är därför vi har Bibeln.
Bale, man där danishgah där rishte elahiyat tahsil kardam. Va zaban yunani koine ro yad gereftam. Va mitunam ahd jadid kitab muqaddas ro bekhunam. برای اینکه بتونیم تا جایی که ممکنه به عیسی مسیح نزدیک بشیم و همینطور برای مواقعی که همدیگر رو در کلیسا ملاقات میکنیم میتونیم مطالعه کنیم که رسولان در اولین کلیسا چطور همدیگر رو ملاقات میکردند، چطور با مردم برخورد میکردند، چطور با فقیران برخورد میکردند و ما تلاش میکنیم که از اونها الگو برداری کنیم، از اونها تقلید کنیم، به همین علته که ما کتاب مقدس رو داریم.
Bibeln är full av massa människor som gör dumma saker, som misslyckas, som dödar, ljuger och massa sånt. Och vi kan läsa om de människorna som exempel för hur vi ska undvika att göra det dåliga. Och där kan vi då läsa första församlingen, hur de möttes, hur de träffades i hemmen. Det gör vi också. Hur man firade Herrens måltid, som var det som i Sverige också kallas nattvard. Att det var en del av den vanliga måltiden. Det gör vi också. Och sen hade de det sociala arbetet för de fattiga, änkorna, flyktingen. Det var väldigt nära arbetet med att predika om Jesus, läsa Bibeln. Och det gör vi också.
کتاب مقدس پر از روایت مردمیه که کارهای اشتباه انجام میدند، که شکست میخورند، که دیگران رو میکشند، که فریبکار هستند. ما میتونیم در مورد این مردم در کتاب مقدس بخونیم و یاد بگیریم که چطور از اون اشتباهات اجتناب کنیم. و اونجا ما میتونیم در مورد اولین کلیسا بخونیم که چطور در اونجا همدیگر رو ملاقات کردند، چطور در یک خونه دور هم جمع شدند و چطور مراسم عشای ربانی رو به جا آوردند که ما هم همین کار رو میکنیم. همچنین اونها برای کمک به فقیران، بیوه ها، پناهنده ها نوعی همکاری اجتماعی داشتند. در اونجا یک همکاری بسیار نزدیک برای موعظه در مورد عیسی مسیح و خوندن کتاب مقدس وجود داشت که ما هم همین کار رو انجام میدیم.
Så att vill man ha en gemenskap som ligger nära, i alla fall våran förståelse av Bibeln, så är man så jättevälkommen att fira gudstjänst med oss. Och vi är inte beroende av ett hus eller en byggnad. Det är väldigt bra med en byggnad när man kan gå in när det är kallt och det regnar. Men Jesus sa inte bygg massa kyrkohus, utan han sa bygg min församling. Och då menade han människorna, gemenskapen.
بنابراین ما خوش آمد میگیم به هر کسی که مایل در مراسم مذهبی در چنین جمعی شرکت کنه. ما وابسته به هیچ مکان و ساختمان خاصی نیستیم. البته خیلی خوبه که جایی باشه که وقتی هوا سرده یا بارونیه بشه در اونجا جمع شد. ولی عیسی مسیح نگفته که ساختمان من رو بنا کنید. اون گفته که گروه ها و تجمعات رو تشکیل بدید. علت جدایی کلیساها از هم چیه و چطور میشه بین کلیساها اتحاد ایجاد کرد؟
و anledningen att det finns många olika kyrkor, det är för att människor är stora egon. Man tänker, ja, bara jag har rätt. Bara jag förstår Bibeln rätt. Alla andra har fel. Och så börjar man bråka. Det är därför inom islam det finns sunni, det finns shia, det finns salafiter, det finns wahhabiter. Det finns inom kristendomen finns katoliker, protestanter, metodister, baptister. Och då kan det vara att man har olika syn på hur man ska döpa människor så de ska bli troende. Eller hur man ska dela ut nattvard med bröd och vin. Om det ska vara riktigt vin eller det får inte vara alkohol. Det ska vara alkohol och sådana saker.
علت اینکه کلیساهای بسیار مختلفی وجود داره اینه که انسان ها منیت‌های بزرگی دارند. هر کس میگه من، فقط من درست فکر میکنم. فقط من کتاب مقدس رو درست میفهمم. بقیه همه اشتباه میکنند. و از همینجا مردم شروع به دعوا و مرافعه میکنند. به خاطر همینه که ما در اسلام شیعه و سنی داریم، سلفی ها رو داریم، وهابی ها رو داریم، در مسیحیت کاتولیک ها رو داریم، پروتستان ها، متدیست ها و باپتیست ها رو داریم. همچنین نظرات مختلفی در مورد تعمید وجود داره و اینکه چطور باید مردم رو تعمید داد وقتی که اونا میخوان ایمان بیارن، یا اینکه مراسم عشای ربانی چطور باید برگزار بشه، آیا باید شراب واقعی نوشیده بشه، آیا باید الکل داشته باشه یا نداشته باشه و چیزهایی از این قبیل.
ایبلند ایر اکسو سو ات ویسا منیخور سم ورکلین السکا یسوس و سم ویل کما سو نارا بیبن و لیوا سو لیک دی سم مولیت har blivit undanskuffade. Ni får inte vara med. Ska ni läsa Bibeln själva? Nej, det måste vara en präst som läser Bibeln. Ni får inte läsa. Och de har känt att de inte vill vara med eller att, som att luften tagit slut och de startat egna sammanhang. Men det tror jag inte är någonting som Jesus vill.
گاه پیش اومده که برخی از مردمی که واقعاً عیسی مسیح رو دوست دارند و دلشون میخواسته تا جایی که میتونن به کتاب مقدس نزدیک بشن و خوب زندگی کنند از کلیسا طرد شدند. بهشون گفته شده که شما نباید با ما باشید اگه میخواین کتاب مقدس رو خودتون بخونید. شما نباید کتاب مقدس رو خودتون بخونید. فقط یک کشیش میتونه کتاب مقدس رو بخونه و براتون توضیح بده. اونها احساس کردند که هیچ فضایی براشون وجود نداره و در نتیجه روابط خودشون رو با هم شروع کردند. اما من فکر نمی کنم این چیزی باشه که عیسی مسیح میخواد.
Och hur ska vi då hitta tillbaka till varandra? Jo, vi ska börja i Jesus. Enheten i Jesus Kristus. Och be om enhet. Men det måste vara rätt enhet som är runt Jesus. För att om vi har en falsk enhet där vi har en falsk Jesus så kommer vi inte hitta varandra i hjärtat genom den heligande.
و اینکه چطور ما میتونیم دوباره با هم متحد بشیم؟ بله، ما باید در عیسی مسیح شروع کنیم. در عیسی مسیح متحد بشیم و از اون بخوایم که این اتحاد رو در ما ایجاد کنه. این باید یک اتحاد واقعی در اطراف عیسی مسیح باشه. چون اگر ما یک اتحاد جعلی تشکیل بدیم که در اون یک عیسی مسیح ساختگی داشته باشیم، نمیتونیم قلب همدیگر رو از طریق روح القدس پیدا کنیم. چطور میتونیم مطمئن بشیم صدایی که ما رو در درونمون هدایت میکنه از طرف روح القدس میاد؟
Först och främst så kan vi se hur gjorde Jesus. Han umgicks med sin fader. Han gick undan. Han var 40 dagar i öknen. Det behöver inte vi göra och vi klarar inte det, tror jag. Men han gick undan i Getsemane och umgicks med Gud. Och vi vet att Jesus kunde mycket, ja, hela Bibeln. Så att han citerar Bibeln. Han har fyllt sig med Guds ord. Och genom det så lär han känna sin fader som han kände i och för sig innan han steg ner till jorden. Men vi ser att lärjungarna, de studerade Guds ord varje dag för att lära känna hur Gud är. Och genom det så lär man också känna Guds röst.
Där درجه اول میتونیم ببینیم عیسی مسیح چی کار کرد. اون با پدر مراوده داشت. اون از همه فاصله گرفت و 40 روز در صحرا بود. البته نیازی نیست ما این کار رو بکنیم. ما از پسش بر نمیاییم. اما اون این کار رو کرد و با پدر مراوده کرد و با کلام خداوند پر شد. و از این طریق تونست پدر رو همونطوری بشناسه که قبل از اومدن به زمین شناخته بود. اما ما میبینیم که شاگردانش کلام خداوند رو هر روز میخوندند که بتونن خداوند رو بشناسند. و از این طریق آدم میتونه یاد بگیره که چطور صدای خداوند رو بشناسه.
En del människor kan höra Guds röst som ni hör min röst nu. Jag har aldrig gjort det, men jag har känt Guds röst i mitt hjärta. När jag vet om det är rätt eller om det är fel. Och ett sätt för att veta om det är den helige ande från Gud som talar till ditt hjärta, det är om det som du känner i hjärtat, om det stämmer överens med Bibeln. Den helige ande kommer aldrig säga till dig om du är en gift man eller en gift kvinna att du ska ljuga för din fru och du ska hyra ett hotell där du ska träffa en ny kvinna över natten. Det kommer en helig ande aldrig säga för det går emot vad Gud vill. För Gud vill att vi ska hålla äktenskapet heligt.
بعضی ها میتونن صدای خداوند رو بشنون همینطور که شما الان صدای من رو میشنوید. من هرگز اینطور نشنیدم ولی صدای خداوند رو در قلبم میشنوم و میدونم که اون درسته یا غلطه. و یک روش برای اینکه بدونیم آیا این روح القدسه که کلام خداوند رو به ما میگه اینه که ببینیم آیا سخنش با کتاب مقدس مطابقت داره؟ مثلا اگر شما یک مرد متأهل باشید یا زن متأهل، روح القدس هیچ وقت به شما نمیگه که تو باید به زنت دروغ بگی و یه اتاق در یه هتل رزرو کنی و با زن دیگری در طول شب رابطه داشته باشی. روح القدس هرگز چنین چیزی رو به تو نخواهد گفت، چون این برخلاف چیزیه که خداوند میخواد. چون خداوند میخواد که ما ازدواج رو مقدس و پاک نگه داریم.
Medans det inom vissa muslimska inriktningar, där är det okej att ljuga för sin fru, står det i deras skrifter. för att du ska göra din, hålla din fru glad. Och inom vissa muslimska inriktningar så är det okej att också ta en fru, en ny fru, några timmar över natten. Men om din röst i hjärta skulle säga det till dig, så vet att du inte är från den helige ande. Och sen tror jag att om vi inte hör Guds röst, så kan vi läsa Guds ord, Bibeln, högt. Då kommer vi höra vad Gud har sagt. För det som Gud har sagt, det varar. Och Gud tar inte tillbaka det han har lovat.
در حالی که در بعضی شاخه های اسلام اشکالی نداره که مرد به زنش دروغ بگه اونطور که نوشته شده، برای اینکه زنش رو خوشحال نگه داره. و در برخی شاخه های اسلام این کار درستیه که مرد برای چند ساعت زن دیگه‌ای داشته باشه. اگر صدای درونتون شما رو به چنین کارهایی تشویق میکنه، اون صدا از روح القدس نیست. همچنین من فکر میکنم که اگر ما نمیتونیم صدای خداوند رو بشنویم، ولی میتونیم کتاب مقدس رو با صدای بلند بخونیم و اینطور میتونیم صدای خداوند رو بشنویم، چون اونچه که خداوند گفته همچنان معتبره و خداوند هرگز از حرفی که زده بر نمیگرده. آیا در آموزه‌های عیسی مسیح عشق به خداوند و عشق بین زن و مرد با هم تفاوت دارند یا هر دو نوع عشق یکی هستند؟
امیتار kärlek till sitt väsen. Vad är kärlek? Kärlek är inte bara en känsla, utan kärlek är någonting utgivande, någonting som man vill skicka ut. Inte för att den man skickade till har vunnit en tävling och får i pris kärlek, utan kärlek är villkorslös. Ett litet, en liten baby, vad har den gjort för sin mamma? Ingenting. Den bara ligger där och vill ha mat. Men mamman och pappan älskar sitt barn. Det är inbyggt och de bara hjälper det här barnet och byter blöjor, tvättar det, ger det mat. Man bara ger ut, ger ut, ger ut.
اگر بخوایم عشق رو از اساس بررسی کنیم، سوال اینه که عشق چیه؟ عشق فقط یک احساس نیست، بلکه چیزیه که انتشار پیدا میکنه. چیزیه که آدم دلش میخواد از خودش بیرون بفرسته. نه برای اینکه کسی که عشق رو انتشار داده مثلا مسابقه ای رو برده باشه و عشق جایزه ای برای این برد باشه. بله، عشق بی قید و شرطه. مثل یه بچه کوچیکی که هیچ کاری برای مادرش نکرده. اون فقط هست و غذا نیاز داره. اما پدر و مادر عاشقش هستند. این در درونشون تعبیه شده. اونها به این بچه کمک میکنن، تمیزش میکنن، بهش غذا میدن و آدم در اینجا صرفاً دهنده است.
Så kärlek till sitt väsen är samma oavsett om det är mellan man och kvinna eller Gud, men sen tar den uttryck på olika sätt. Så att vad vi gör i Sverige och i USA och England, vi blandar ihop de olika uttrycken för kärlek ibland och säger love is love, eller kärlek är kärlek, men det stämmer inte riktigt. Därför att det sätt som jag älskar min son är ett annat sätt än hur jag älskar min fru. Och ett annat sätt för hur jag uttrycker min kärlek till Gud. Och när man blandar in ihop dem, då blir det konstigt och då blir det farligt.
Pas ishq dar asasesh yekiye, che beine khoda va insan bashe, che beine mard va hamsarash. اما به صورت‌های مختلفی تجلی می‌کنه. ما در سوئد یا مثلا در آمریکا و انگلستان گاه تجلی‌های مختلف عشق رو با هم قاطی می‌کنیم و می‌گیم عشق عشقه. اما این در عمل صدق نمی‌کنه. چون اون شکلی که من فرزندم رو دوست دارم فرق می‌کنه با اون مدلی که عاشق همسرم هستم یا عاشق خداوند هستم. اگر این تجلی‌های مختلف عشق رو با هم قاطی کنیم، شرایط عجیب و حتی خطرناکی پیش میاد. بین مسیحیت و اسلام چه تفاوتی وجود داره در نگاهشون به زنان و حقوق زنان؟
Först och främst brukar jag vara noga med att inte säga muslimerna tror så här eller muslimerna tror så, utan jag vet att inom islam finns det många olika typer av inriktningar, många olika samfund som tolkar Koranen på olika sätt. Och för övrigt så tror jag också det finns minst 28 olika versioner av Koranen. Det har Hatun Tash visat. Så att vem kan egentligen säga vad som står i Koranen, eftersom i Koranen så finns den tidiga arabiskan från 1600-talet hade inga prickar och streck.
در ابتدا باید بگم که من خیلی دقت میکنم که نگم مسلمون ها اینطور عمل میکنن یا مسلمون ها اونطور فکر میکنند، بلکه میدونم که در اسلام گرایش ها و جوامع بسیار متفاوتی وجود داره که هر کدوم قرآن رو به شکل متفاوتی تفسیر میکنن و از اون گذشته میدونم که حداقل 28 نسخه مختلف قرآن وجود داره. این چیزیه که هاتون تاش ثابت کرده. بنابراین چه کسی میتونه بگه که حقیقتاً در قرآن چی نوشته شده وقتی که حتی در زبان عربی قدیمی قرآن هیچ نقطه گذاری و علامت گذاری وجود نداشت؟
Alltså här en väldigt öppen fråga. Men det som jag har sett i närheten med de människor som jag känner som är muslimer, så är det många som berättar att de har flyttat kanske till Sverige. Och i sitt gamla hemland så fick kvinnan inte bestämma över sin egen kropp. Hon kanske inte fick bestämma om hon skulle gå till affären ens. Och sen vet vi också att i Koranen så står det att en man äger sin kvinna. Hon får inte bestämma ens när hon ska ha sex. Han får göra vad han vill med henne.
در کل این یه سوال بسیار گسترده‌ایه. اما اونچه که من در نزدیکان و مسلمانانی که میشناسم دیدم، خیلی از اونهایی که به سوئد مهاجرت کردند گفتند که در کشور قبلیشون زنها اجازه نداشتند در مورد بدن خودشون تصمیم بگیرند. مثلا حتی نمیتونستن تصمیم بگیرند که آیا برای خرید بیرون برن؟ همینطور میدونم که در قرآن نوشته شده که یک مرد مالک زنشه. زن نمیتونه تصمیم بگیره که آیا دلش میخواد رابطه جنسی داشته باشه. مرد میتونه هر کاری دلش خواست با زنش انجام بده.
Medans i Jesu lära så säger han att vi måste respektera varandra och att män och kvinnor är lika mycket värda i Guds ögon. För alla människor, man och kvinna, är skapta i Guds avbild. Och det är fundamentalt. Och i ett äktenskap ska mannen älska sin fru lika mycket som Jesus älskar hela kyrkan, hela världen. Och vilken man har klarat det? Inte jag i alla fall. Men det är det vi ska sikta på. Därför måste vi hålla oss ödmjuka och säga: Gud, förlåt mig när jag inte lyckas älska min fru tillräckligt mycket. Och också till sin fru säga förlåt när man har gjort fel. Så det är olika syn på kvinnors rättigheter i islam och kristendomen.
Där håller jag där om Isai Masih gufte shode که ما باید به همدیگر احترام بذاریم و زن و مرد در نگاه عیسی مسیح ارزش یکسانی دارند، چون تمام انسانها اعم از مرد و زن به صورت خداوند خلق شدند. این اساسشه. و نیز مرد متأهل باید همونقدر عاشق زنش باشه که عیسی مسیح عاشق تمام کلیساها در دنیاست. و کدوم مرد تونسته از پس این کار بر بیاد؟ من که نتونستم، اما این چیزیه که ما باید به خاطرش تلاش کنیم. به همین دلیل ما باید فروتن باشیم و بگیم خداوندا من رو ببخش که نتونستم اونطور که باید عاشق زنم باشم. همچنین وقتی اشتباهی میکنیم از همسرمون عذرخواهی کنیم. این تفاوت اصلی نگاه مسیحیت و اسلام به حقوق زنانه. دوستان و همراهان عزیز، ادامه مصاحبه با پاستور نیلز رو هفته آینده خواهیم شنید، چون امروز به پایان برنامه رسیدیم. سرفرازی همراهی با شما امروز هم نصیب ما شد و به خاطرش بسیار شادمانیم و شکرگزار. در آغوش خداوند عیسی مسیح شاد و پیروز و برقرار باشید.